به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و ادای احترام میکنم به استادان حاضر در جلسه، دانشوران و دانشجویان و کسانی که از طریق فضای مجازی در مجلس ما هستند از راه دور و کسانی که پس از این ممکن است این سخنرانی ها و این مطالب رو بشنوند. گفتار من تحت عنوان کانت و اندیشه پیشرفت بر دو محور استواره. محور اول موضوع روشنگری هست و نقشی که کانت به عنوان یک فیلسوف بزرگ، نقش بنیادینی که در موضوع روشنگری داشته و در حد مجال و فرصتی که وجود داره به فلسفه تاریخ کانت هم بایستی اشاراتی بکنم تا بر روی هم نگاه کانت و پرسشی که ما از کانت داریم که درباره پیشرفت شما چه میگویید و چه نظری دارید رو بتونیم استخراج بکنیم. روشنگری داستان خیلی جالبی داره. مثلا چطور شد که روشنگری مطرح شد؟ نقطه آغازین فکر روشنگری چه بود؟ ماهنامه منتشر میشد به نام ماهنامه برلین در پروس و یه مقاله ای رو کشیش پروتستانی درباره نکاح عرفی نوشت. در این مقاله که در شماره دسامبر 1783 میلادی در ماهنامه برلین منتشر شد، این کشیش یه پینوشتی داره در چند کلمه. پینوشت اینه: به راستی روشنگری چیست؟ همین پرسش سبب شد که فیلسوفان و متعلقانی که در اون دوران در پروس زندگی می‌کردن به فکر پاسخ دادن به این پرسش افتادن. اولین مقاله رو موسای ملدنسون منتشر کرد و مقاله دوم از کانت بود که پاسخی به پرسش روشنگری باشه. این روشنگری یک تحول بسیار بزرگ جهانی بود که در صده 18 اتفاق افتاد و تأثیرات شگرفی در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینشناسی، تاریخ و سایر مسائل در پی داشت. اونچه که من میخوام در این گفتار بهش بپردازم مبانی فکری روشنگری است. روشنگری دارای چه بنیانهایی است؟ سخن از چیستی روشنگری است؟ به ترتیب این مطالب رو به طور فشرده مطرح خواهم کرد: انسانگرایی، محدودیت شناخت بشری، تساهل و مدارا، حقوق بشر، آزادی، عدالت و حقیقت جویی و خوداندیشی در دین. به این موضوعات میپردازیم. به هر حال برونداد روشنگری و اونچه که کانت مطرح کرد زمینه‌های پیشرفت نوع بشر رو فراهم کرد. در ارتباط با تعریف روشنگری، تعریف بسیاره، ولی من به تعریفی که کانت از روشنگری کرده اینجا بسنده می‌کنم و چنان که شما خوانده و شنیده اید، مسئله روشنگری در ارتباط با آنچه که کانت پاسخ میده به این پرسش، خارج شدن آدمی هست از نابالغی، نابالغی ای که خودش مقصر اوست. خب نابالغی چیه؟ نابالغی ناتوانی در بکار بردن فهم خیش است، بدون اینکه دیگری فرد رو هدایت کند. پس روشنگری در واقع زمانی اتفاق میفته که انسان از صغارت و نابالغی خارج میشه و توانا میشه در اینکه فهم خودش رو به کار ببره. این از شعار روشنگری. وقتی که این پرسش مطرح میشه در ارتباط با روشنگری، خود به خود نوعی خودبنیانی انسان در واقع گشایش پیدا میکنه. انسان فردی است که یا موجودی است که باید خود بیاندیشد، خود سامان زندگی خود رو فراهم بکنه و برنامه زندگی خود رو تدوین بکنه. در این نگرش همه چیز باید نقد بشه. این چیزی است که کانت مطرح میکنه. هیچ استثنایی در نقد وجود نداره، از آثار فلسفی گرفته تا متون مقدس. نقد هم عزیزان میدانن که فقط به معنای پیدا کردن و یافتن نقاط اشکال و ایراد نیست. نقاط مثبت و نقاط سازنده و ظرفیت های مثبت رو هم در بر میگیره. این گونه هست که ما نقد رو میشناسیم. اگر در پی رد یک امری باشیم، رد با نقد متفاوته. طبیعتاً روشنگری یک جریان فکری فلسفی است با پرسش‌های بنیادینی روبروست، که این پرسش‌ها از جمله عبارتند از اینکه حقیقت چیه، انسانیت چیست، آزادی چیست، مدارا و بردباری چیست. اینا همه پرسش‌های فلسفی هستند که در اون دوره مطرح میشه. چرا انسانگرایی به عنوان نخستین مبنای فکری روشنگری اینجا مطرح میکنم؟ به این جهته که ما باید یه تصویر اجمالی از وضعیت انسان در اون دورانی که این تحول به وجود آمد داشته باشیم، که از قبل از تاریخ اون دوران آغاز میشه، به سده 18 میرسه و اون تحقیر انسان از همه جنبه ها و جهاته، که البته دامنش به سده 19 هم کشیده میشه. انسان شهروند نیست، انسان تبعه هست، خدمتگزاره، فردی است که باید تابع امر و فرمان خدایگان خودش باشه، فردی است مکلف و جزء رعایا محسوب میشه. حقوقی نداره، به خصوص حق مالکیت، که این حق مالکیت مبنای آزادی سیاسی محسوب میشه حتی در دیدگاه کانت. خب این انسان بنده بردهی که اگر زمینی رو معامله بکنن که رعایایی و خدمتکارانی در اون زمین مشغول کار باشن، وقتی زمین فروخته میشه تمام ابزار و احشام و این رعایا رو هم با این زمین میفروشن. چنین تصویری از انسان وجود داره و در سده 19 در انگلستان میدونید که زنان از حق رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند و به عنوان محجور کنار گذاشته شده بودند. کانت هم همین دیدگاه رو درباره زنان داره، معتقده که زنان چون مالکیت و دارایی ندارند و فاقد توان اقتصادی هستند، بنابراین نمی توانند سرور خودشون باشند. کسی سرور خودش هست که با دارای قدرت اقتصادی باشه، بنابراین حق شهروندی برای او پذیرفته نیست. روشنگری در صدد برمیاد که این انسان رو نجات بده از این حقارت، از این اسارت، از این رعیت بودن و بنده بودن و مکلف بودن. خب کم کم این فکر به وجود اومد که این فکر رو کانت مطرح کرد که آیا انسان شیء، انسان ابزار، در عبارتی که کانت به کار میبره درباره انسان، انسان موجودی است که دارای غایت ذاتی و فی نفسه هست. هیچ چیزی در انسان غایت نیست جز خود او. اگر ما این گزاره رو نپذیریم، طبیعتاً انسان میتونه ابزار باشه، میتونه وسیله باشه، میتونه به کار گرفته بشه. قرار نیست که انسان به عنوان ابزار به کار گرفته بشه. بنابراین انسان شی و ابزار نیست. نکته‌ای که میخوام اینجا روش تاکید بکنم، نگرش روشنگران در حالا حوزه آلمانی اگه بگیم، شامل فیلسوفان و شامل تئولوژیست ها و عالمان مذهبی و دینی، و برخی از اونها هم فیلسوف بودن و هم دینشناس بودن، مثل خود کانت که آثاری درباره دین داره، از جمله اون رساله معروفی که از او هست. خب اینجا انسان محوریت پیدا میکنه. بسیار مهمه که ما فهمی که از دوره روشنگری داریم رو در ایران بازخوانی و بازنگری بکنیم. شما اغلبتون آشنا هستید با ادبیات تفسیری که در ایران در مورد دوران مدرن عرضه شده، گفته شده، نوشته شده، به خصوص در 40 سال اخیر. نوشتن و گفتن که انسان در دوره مدرن، که این روشنگری هم در واقع یکی از تحولات دوره مدرن هست، این انسان فردی است، شخصیتی است که این فرد و این شخصیت در واقع دایر مدار عالم وجوده، قادر مطلق بر روی زمینه. این کلمات بی‌پایه‌ای که گفته شده و نوشته شده و به اذهان فرو رفته، نیاز داره به اینکه نقادی بشه و بازنگری بشه. توجه داشته باشیم که بلافاصله بعد از مسئله انسانگرایی، موضوع محدودیت شناخت بشری مطرح میشه. انسان خطاپذیره، انسان فراموشکاره، انسان دچار نسیان میشه، انسان ممکنه اشتباه بکنه. بنابراین شناخت بشری یه شناخت محدودی هست و این انسان همواره ممکنه که به وادی خطا در بیفته. این به نظر من یه نگرش بسیار واقع بینانه و فروتنانه هست، برخلاف اونچه که در ایران تبلیغ شده و ترویج شده در یک بیان سیاست زده. خب انسان طبیعتاً این محدودیت ها رو میشناسه، میفهمه و خود کانت در نقد اول در این باره بسیار نوشته. از هیوم هم، ما به سراغ هیوم که هم میریم، باز با این محدودیت ها مواجه هستیم. خب چه باید کرد وقتی که شناخت بشری محدوده؟ هیچ قرائت یگانه واحدی وجود نداره درباره مسائل مختلف. اینجا پای تکثر پیش میاد. تکثر به این معنا که دیدگاه‌ها مختلف، نظرات متفاوته، من اشتباه میکنم، شما اشتباه منو تصحیح میکنید. مکتب‌هایی میآیند و میتوانند از خودشون دفاع بکنند، در این جغرافیای معرفتی باقی میمانند و انسان‌هایی به عنوان متفکر دیدگاه‌هایی رو مطرح میکنند که قابل به اصطلاح دفاع نیست و از این جغرافیا خارج میشه. اینجاست که در گام سوم پای تساهل و مدارا پیش میاد. اگر چیز مطلقی در فهم بشری وجود نداره، بنابراین امر نسبی در فهم و در تلقی ها و در دیدگاه ها مورد بحث قرار میگیره و اینکه هیچ کس، هیچ فردی از انسان ها دانای کل نیست، خطا ناپذیر نیست، عقل کل محسوب نمیشه. پس ما باید دیدگاه های دیگران رو بشنویم، چنان که ما دیدگاه هامون توسط دیگران شنیده میشه. بایستی که ما مدارا بکنیم با ادیان مختلف، پیروان مذاهب مختلف، مکتب های گوناگون، و به این ترتیب ما محدودیت خودمون و خطاپذیری خودمون رو بپذیریم و تکثر رو هم قبول بکنیم. ببینید تک تک این مراحل بسیار بسیار در تحول دورانی که ما زندگی میکنیم به ویژه از صدی 19 تا الان بارز و روشن. مورد بحث بعدی حقوق بشر هست. حقوق بشر در این دوره مطرح میشه، جوانه های او به ویژه در این دوره رویش میکنه. خب این انسان گفتیم غایت ذاتی و فی نفسه هست از نظر کانت. کانت بحث حقوق بشر رو در کنار دیگر متفکرینی که در این دوره بودن مطرح میکنه. به نظر کانت انقلاب از منظر و بر پایه حقوق بشری که موجهه. وقتی حقوق بشر رعایت نمی شود، مثل انقلاب کبیر فرانسه، در این صورت اتفاقی که میفته اون اتفاق انقلابه. اگر بخواهیم انقلاب شورش، بیدولتی، آنارشی نداشته باشیم، بایستی که حقوق بشر رو محترم بشماریم. انقلاب موقعی رخ میده که حقوق بشر نادیده گرفته میشه، پذیرفته نمیشه، زیر پا نهاده میشه. خود به خود چنین نگرشی در روشنگری آزادی رو در نقطه مرکزی و نقطه ثقل خودش قرار میده و آزادی خود به خود پایه‌ای است برای اینکه انسان‌ها بتوانند بشنوند، بگویند، بشناسند، بفهمند و این نابالغی رو پشت سر بگذارند، به مرحله بلوغ عقلی برسند، بتوانند ارادی خودشون رو به کار بگیرند، خود بفهمند، خود بشنوند، خود اشتباه کنند، خود اشتباهات خود رو اصلاح بکنند. درباره انقلاب فرانسه هم کانت که مقاله روشنگری رو 5 سال پیش از 1789 که سال انقلاب کبیر فرانسه بود کانت منتشر میکنه، اصولا معتقده که اصلاح شیوه تفکر از انقلاب بر نمی آید. این کار انقلاب نیست، از انقلاب ساخته نیست که شیوه تفکر رو تغییر بده، عوض بکنه. و بنابراین اینجا کانت یک تفکیک نظری و یک تفکیک قانونمندی بین انقلاب و حقوق بشر و مدنیت و نظام مدنی فراهم میکنه. این برای کشور ما بسیار مهمه. انقلاب چه زمانی و تا کی؟ و پس از انقلاب چه اتفاقی میفته؟ انقلاب به ثمر میرسه. کانت انقلاب رو منشأ تحولات و دگرگونی ها و شکفتگی ها و رویش ها و پویش ها تلقی میکنه. اما این انقلاب موقعی که به ثمر رسید، نظام کهن ویران شد، نظام نو برپا شد. از زمانی که قانون اساسی نوشته می شود، که این قانون اساسی باید از جنس مدنی باشه، نه ترکیبی از گزاره های قانونی، حقوقی و انقلابی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترکیبی است از متون حقوقی برگرفته از تجربیات کشورهای دیگه. فقه در اون نقش بسیار سنگینی داره که واردش نمیخوام بشم، ولی ترکیبی است از گزاره‌های نهضتی و انقلابی و حقوقی. این ترکیب یک ترکیب نامتجانسیه، در مواردی متناقضه. 200 سال قبل حدوداً کانت به ما گفته، به ما آموخته، وقتی قانون اساسی نوشته شد که از جنس مدنی است، دیگر انقلاب یک خاطره است. اینا که دارم عرض میکنم از متن کتابای کانته و سعی میکنم به اون شکلی که کانت نوشته منتقل بکنم. انقلاب پیروز میشه، قانون اساسی نوشته میشه، قانون اساسی از جنس مدنی است. قانون اساسی فرصت نوشتن نو پیدا میکنه برای اینکه انقلاب شده، برای اینکه مردم خواهان تحولات بنیادین هستن. وقتی این قانون نوشته شد و بنیانها و ساختارها شکل گرفت در جامعه، دیگه چیزی به نام مشی انقلابی، نگرش انقلابی، یه عده انقلابیون، یه عده نمیدونم غیر انقلابیون، قانون گرایان، اصلا به نظر کانت مهمله، بیمعنیه. وقتی که قانون اساسی نوشته شد، انقلاب دیگه یه خاطره است. شما میتونید سال یک بار در چند ساعت در یک روز با این خاطره فراموش نشدنی تجدید عهد بکنید، ولی اینکه یه ترکیبی یا مثلا قانون اساسی بر اساس توازن قوا نوشته بشه، این اصلا قابل درک نیست که هر کس زورش بیشتره گزاره ها و باورهای خودش رو بیشتر در قانون اساسی وارد بکنه و تحمیل بکنه، یا به هر حال از سیطره خودش استفاده بکنه. این چیزیست که کانت خیلی روش اصرار داره و مورد تأکید قرار میده. وقتی که انسان‌ها آزاد باشند، به نظر کانت حکومت خیلی میتونه راحت فرمان روایی بکنه. انسان‌های آزاد حضورشون، کنششون، نقدشون، حمایتشون، مخالفتشون خود به خود کار حکومتگری رو آسان میکنه. مردم میپذیرن که در حدود قانون از آزادی استفاده بکنن. جالبه که در دوره روشنگری همین مشکلاتی که ما در 30-40 سال اخیر داشتیم، که میگفتن آزادی، آزادی بیبندوباری، آزادی بیدینی، زمان آقای دولت آقای خاتمی بسیار شنیده میشد و گفته میشد و تبلیغ میشد. همین قصه در روشنگری هست، باید 200 سال تفاوت زمانی. بسیار مورد فشار و اهانت قرار میدادن جریان روشنگری رو که به نام آزادی دارن بیبندوباری رو ترویج میکنن. اینها عملی استبداد بودن، خادمان بقعه استبداد بودن که نمیخواستن آزادی باشه، خودبنیادی بشر باشه، مردم تصمیم بگیرن، مردم تعیین بکنن که قانون اساسی چگونه نوشته بشه و نهادها چجوری شکل بگیره. بنابراین میشه گفتش که روشنگری اساساً ضد خودکامگیه، ضد حکومت فردیه، ضد استبداد و استعباده. در بخش مربوط به عدالت و حقیقت جویی، جالبه که اونجا بالاخره یک صدایی هم در کنار آزادی به نام عدالت در روشنگری و بین نویسندگان ماهنامه برلین اتفاق میفته و از جمله ادهارد هدف بنیادین روشنگری را رساندن مردم به عدالت میداند، نه خوشبختی. خوشبختی امر شخصیه، خوشبختی به انتخاب ما بستگی داره. حالا این رو شما در ارتباط با عدالت در نظر بگیرید، رگه هایی از لیبرالیسم هم چهره خودش رو نشون میده. یکی این مطلب رو بیان کرده که ما مفهوم خیر و سعادت خودمون رو افراد بشر خودشون باید تعیین بکنن، و حکومت بایستی که حافظ و نگهبان آزادی ها و انتخاب های مردم باشه. من باید تأکید بکنم که در ادبیات روشنگری و از جمله آنچه که کانت در این باره نوشته، بسیار مسئله خدا، دین، وضعیت مذهب و مذاهب مورد توجه قرار گرفته. اصلا بیش از نصف این متفکرین کسانی بودن که دارای گرایش های مذهبی و مسیحی بودن. درباره خوداندیشی در دین مباحث بسیار مهمی در مقاله کانت از جمله مطرح شده و اون این است که دین امری است مقدس و ما به خدا و به مسیحیت باور داریم، ولی با مسیحیت کلیسایی نمیتوانیم موافق باشیم. مسیحیت کلیسایی نوعی دین سازمانیافته هست که از اون دین ناب حقیقی که کانت در کتاب دین در محدودی عقل تنها ازش صحبت میکنه و تفکیک بین اینها انجام میده، این به کلی دور هست. بنابراین روشنگران دین ستیز نبودن، روشنگران با حاکمیت کشیشان، با خرید و فروش بهشت، با اون داستانهایی که اون زمان به وجود آورده بودن در واقع موافق نبودن و مخالفت میکردن. از نظر کانت نابالغی ها بسیاره. یکی از نابالغی ها اینه که فرد اراده نداره، فرد آزادی رو هنوز نفهمیده، میگه من چرا خودم رو به زحمت بندازم؟ کشیش امور مذهبی منو انجام میده، مسئول امور مالی منو سامان میده، پزشک منو معالجه میکنه، بنابراین چه حاجت هست که من در این امور بخواهم تصمیم گیر باشم و اراده خودم رو به کار بگیرم؟ نابالغی در امور دینی از نظر کانت میگه که از همه اهانت‌ها و زیان‌ها بیشتره که انسان نتونه تفکیک بکنه بین دین آنچنان که در کتاب و سنت هست و اون خرافات و ظواهری که به نام دین مطرح بوده. اینا چیزایی است که اون زمان مورد تأکید قرار میگیره و خرافات رو به شدت به انتقاد میگیرن. طبیعتاً این حرکت و این جنبش یا نهضت یا دوران، هر چی اسمش رو بگذاریم، با مشکلاتی همراه بوده، با مضایقی همراه بوده برای فیلسوفان، برای دینشناسان. یک پاکسازی همه جانبه ای صورت میگیره بعد از فردریک بزرگ. در دوران فردریک ویلهلم دوم کانت ممنوع القلم میشه، امپراتور نامه مینویسه و میگه از این به بعد حق نداری درباره دین چیزی بگویی و بنویسی، چرا که روشنگری رو در واقع در برابر استبداد خودش تهدید تلقی میکنه. در این وضعیت شما روبرو هستید با تبعید، زندانی کردن، ممنوع القلم کردن و فشارها و مزیقه های دیگه. نشون دهنده اینه که یه تحول بزرگی داره اتفاق میفته که معارضینی داره، مخالفینی داره و به شدت در مقابلش ایستادگی میکنن. اینا رو در ادبیات این دوره میگن شوریده رایان، کسانی که شوریده سرن و در برابر روشنگری به شدت میستن، زبان تلخ و طعنه آمیز و دشنامباری دارن و به هر حال این مقابله ها رو صورت میدن. چیزی که در روشنگری آشکار میشه مسئله جدایی دین از سیاست نیست. در آثار جان لاک، روسو، کانت، به طوری که در کتاب فلسفه سیاسی کانت بنده نقل کردم، از این فیلسوفان معتقد نیستن به جدایی دین از سیاست. چیزی که جان لاک در اون نامی در باب تساهل و مدارا به فارسی خوبی هم ترجمه شده بیان میکنه، استقلال نهاد دین هست از حکومت. نهادهای دینی باید آزاد باشن، داوطلبانه تشکیل بشن، مراسم و برنامه‌های خودشون رو اجرا بکنن. حکومت حق نداره در امور قانونگذاری و نحوه اجرا و سازماندهی مراکز دینی دخالت بکنن. خود به خود ملاحظه می‌کنید که این تحولاتی که تا اینجا ذکر شد بسیار اساسی بوده، بسیار بنیادی بوده، نشان دهنده یک جهش بزرگ بوده، بگوییم پیشرفت بوده. شما الان اگر سند Sustainable Development Ends SDG هدف‌های توسعه پایدار رو مطالعه بکنید، در متن فارسی و انگلیسیش هم در اینترنت هست، درباره توسعه پایدار که الان پروژه سازمان ملل متحده و کشورها دارن استقبال میکنن و در ایران ممنوعیت ایجاد شده برای این موضوع متاسفانه، میبینید که مبانی و ارکان چنین تحولاتی که حالا محیط زیست رو شامل میشه، مسائل برابری جنسیتی رو مطرح میکنه و درباره بهداشت، درباره گرم شدن کره زمین و عناوین مختلفی که داره، به نوعی یادآور این تحولات سده 18 میلادی است. اینا همینطوری بی حساب و بی پایه و بی ریشه شکل نگرفته. وقتی از توسعه ما صحبت میکنیم، توسعه شاخصهایی داره، ملاکهایی داره، چارچوبهایی داره. وقتی از پیشرفت صحبت میکنیم، یه نگاه کلگرایانه است. من نمیخوام انکارشو بکنم. شادروان دکتر زرینکوب در کتاب کارنامه اسلام مطالعه کردید، پیشرفت علمی و فنی و فکری و تاریخی رو در دوره اسلامی در یک کتاب کم حجمی تصویر میکنه. ما میتونیم اسم این رو پیشرفت بذاریم. در رشته های مختلف، در زمینه های مختلف کارهای اساسی کردن، غربی ها آمدن ترجمه کردن، بردن استفاده کردن، به تفصیل این رو بیان کردن. اما وقتی از توسعه صحبت میکنیم، هر کشوری مورد سوال قرار میگیره، وضعیت توسعه شما چیست؟ اگر کسی پاسخ بده که من اصلا توسعه رو قبول ندارم و اصلا توسعه یعنی چه و توسعه ما بی‌نظیره، کسی دیگه حاضر نیست این مکالمه رو ادامه بده. توسعه شاخص داره، شاخصها روی میزه، کشورها هر کدوم جدول دارن، شما باید پاسخگوی توسعه کشورتون باشید. اینه که توسعه اساساً میتواند برای هر کشوری ضروری و لازم باشه. ریشه های دوران مدرن رو در روشنگری ما به ویژه میتوانیم ببینیم. و اما بپردازم به آخرین بخش سخنانم و درباره فلسفه تاریخ کانت که طبیعتاً با مسئله پیشرفتی که اینجا مطرح شد ارتباط وثیقی داره. کانت معتقده که افراد بشر و حتی ملت‌ها و جماعت‌های بشری در دوران‌های تاریخی افت و خیزهایی دارن، پیشرفت‌هایی دارن، پسرفت‌هایی دارن، شکست‌هایی دارن، پیروزی‌هایی دارن. وقتی که نگاه می‌کنه به جریان تاریخ، این دگرگونی‌ها رو مثل خود ما هم می‌بینه. اما معتقده که نوع بشر سیر تکاملی به سوی فرهنگ، خرد، دانایی و پیشرفت رو میتونه رقم بزنه. اینجا تفاوت بین انسان و نوع انسان روشنه دیگه. میگه به هر حال با همه این تحولات و افت و خیزها، نوع بشر در حال رشد و پیشرفت و ترقی، و این فلسفه، فلسفه امیده، فلسفه امیده. به نظرم خیلی قابل مناقشه هم نیست، به خاطر اینکه بالاخره انسان ها تجربه میکنن، تجربه ها از پس تجربه های نو کنار میرن، تکمیل میشن، اصلاح میشن، بلوغ پیدا میکنن. خود به خود تاریخ بشر هم سیر تکاملی و پیشرفته داره در علوم، شما ملاحظه بکنید در همین فلسفه سیاسی که رشته من هست، یه وقتی مثلا افلاطون رو باز میکنیم درباره عدالت به ما تصویری میده، یه موقع به سراغ رالز میریم میبینیم که چقدر ریز و جزئی شده، چقدر مفاهیم بسیار زیادی ساخته شده، تفاوتها، تمایزها. و وقتی به سراغ دورکین میریم با نگاه حقوقی و با نگاه فلسفی، میبینیم که راهها و مسیرهای بسیار کاربردی و مشخص رو به ما عرضه میکنه. بسیار میشود درباره رشد و پیشرفت نوع بشر در تاریخ صحبت کرد و گفتگو کرد. من فکر میکنم در این بخش از این برنامه ما از خودمون درباره روشنگری در ایران بپرسیم که انسانگرایی چه وضعیتی داره با تصویری که از روشنگری داده شد، بپرسیم از محدودیت شناخت بشری، بپرسیم از امر واقع و فهم ما از امر واقع، بپرسیم از اینکه امر واقع فهمیدنی است و امر غیر واقع یعنی امر غیر ملموس هم فهمیدنی است. داستان نومن و فنومن کانت رو در کشورمون مطرح بکنیم. شما می توانید گزاره های فهم پذیر کتاب مقدس را بفهمید و تفسیر کنید و نقد کنید. گزاره هایی هم هست که از جنس واقعیت نیست. کانت اگرچه تجربه گران نیست، اما معتقده که فهم عینی بشر پایی در تجربه داره. خب این بسیار مهمه که چنین واقع بینی رو ما در کانت مشاهده میکنیم. اما عالم مابعد الطبیعه عالمی است فهم ناپذیر، چرا که نمیتوانیم فهم و درکی خود برای خود فراهم بکنیم از مابعد الطبیعه و نمیتوانیم فهمی بین الاذهانی فراهم بکنیم در جماعت بشری. ما چقدر به محدودیت شناخت بشری پایبندیم و رسیدیم، چقدر تساهل و مدارا رو با توجه به محدودیت شناخت بشری و نیاز به این که ما صداهای مختلف رو بشنویم و تکثرها رو بپذیریم ما بهش رسیدیم. حقوق بشر چه جایگاهی داره؟ این حقوق بشر غربی، حقوق بشر غربی به نظر من بازی با کلمات و نوعی فریبکاری است. حقوق بشر از کسانی که اندیشه هاشون از سده تقریبا اواخر 17 و اوایل 18 رسید به قرن 20، یکی از اونها جان لاکه. اعلامیه جهانی حقوق بشر جملاتش با مکتوب های جان لاک شروع میشه. جان لاک یک فرد دینشناس بسیار بسیار مسلط به حتی مسائل خداشناسی و دینشناسی و احکام شرعی و شریعت مسیحیت. در کتاب دوم جان لاک، Second Treatise of Civil Government، یه بخشی وجود داره به نام مالکیت. میگه شما اگر یه زمین بایری باشه میتونید برید اصلاح کنید، برید درخت بکارید، برید ساختمون بسازید. اگر شما روی زمین کار کردید، زمین از آن شماست، اون چیزی که ساختید ملک شماست. خب شما میاد به سراغ اسلام، به سراغ تشیع، به سراغ مسئله حیازت در فقه اسلامی، دقیقا حرف مشترکی رو دارم میزنم. من نمیدونم این ستیز بی‌معنا، این ستیز ناشناخته، این ستیزی که از بی اطلاعی ناشی میشه تا کی میخواد تو این کشور ادامه پیدا بکنه. بسیار من شنیدم از کسانی که نام نمیبرم یا در گذشتن که بله این مدرنیزم اومد و اسلام رو و دین رو و معنویت رو اینا رو همه به باد داد. کانت در نقد اول جمله بسیار معروفی داره: من دانش رو کنار زدم تا جا برای ایمان باز بشود. همون داستان چالش با تجربه گراها و اینکه کانت گفت حالا شما چیزایی رو که نمیتوانید بشناسید به این معنی نیست که وجود نداشته باشه. میتوانید اگه بخواهید و اراده کنید باور کنید اون گزاره های غیر قابل شناسایی رو. این است که درباره آزادی، درباره حقوق بشر، درباره اینکه دینداری تقلیدی نباشه، دنبال روی نباشه، با شناخت همراه باشه، با سنجش همراه باشه و انسان خودش راه خودش رو بتوانه طی بکنه. من گمان میکنم که ما هیچ مشکلی و هیچ محظوری نداریم برای اینکه بیاموزیم، چنان که دیگران از ما آموختن در طول تاریخ و الان هم اگر سرمایه‌ای داشته باشیم میتوانن بیاموزن. ما باید بیاموزیم، باید یاد بگیریم، باید تغییر به وجود بیاریم، دگرگونی ایجاد بکنیم و این ارتفاع عقلانیت در ایران و همین در واقع خروج از نابالغی که یکی از نمونه های نابالغی رو ما در جریان 40 و کشاندن مردم با زمینه هایی که به وجود اومده مشاهده میکنیم، یکی از نمونه های نابالغی هست و اینکه انسان از فهم و عقل و اراده خودش استفاده نکنه. راه دیگری وجود نداره برای بقا. برای بقا ما نیاز داریم به اینکه بیشتر بخوانیم، بیشتر بفهمیم، بیشتر بشناسیم و اسیر تبلیغات سیاست زده نشویم. یک آقای معممی در قم چند سال پیش که یک فرهنگستان رو اداره میکنه گفته بود که کانت شیطانه و کانت فرد افکار شیطانی داره. من البته جواب او رو دادم در کانال تلگرامی، ولی ساکت بودن، همه ساکتن، همه سرشون رو زیر انداختن. باید در مقابل این ادعاهای بی پایه و بی مبنا فعال باشن استادان، دانشوران و دانشجویان. من به عرایض خودم پایان میدم و آرزومندم که اونچه که بیان کردم و عرض کردم تا حدی مفید فایده بوده باشه. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر محمودی. شاهدانه صده زمانی دوران شد و این خود اخیر برای پرسش باست. داخل جلسه دو نفر آنمه دفتر اقامی شروع کنید.
سلام از میکنم جنوان دفتر محمودی. ممنون از این انتخاب خودی که بسیار جالب بود.
شکرم. ولی
شما هم یه صدا خود سانسوری داشتید در تعریض روشنده. این رو من از شما انتظار نداشتم. اصل موضوع کانسل تقلید سفارت این هست که انسان قبول کنه که دین را نفهمیده و مقلد دینی کسی باشه و انسان به اون تکاملی رسیده به خودش به فهم دین را. وقتی که این را خوب تعریف کنیم بقیهش دیگه به صدا مشخص شده. انسان اون رو در اصل روشنگری به جای اینکه کلیسا برای من تصمیم بگیره و بگه من چه کار کنم، من خودم به دین با حقوق پیدا کردم و دیگه ترکیب دین برای من از طریق دیگری نخواهد رسید. خودم این کار رو میکنم. این یه موضوع. موضوع دیگه در قسمت حقوق بشر همون کل بنیادی که مطرح کرده در حقیقت پیشرفت زمانه کان همون کل بنیادی انسانه که انسان به اصطلاح خودش اون حقوق حقیقی خودش رو در حقیقت بفهمه، نه دیگری بهش بده. سوستن اون سوبژکتیویته هست در به اصطلاح معرفت، دین و سیاست. درست می‌فرمایید. ما اگر این بحث رو مطرح کنیم که نسبت به قرن قرن 18 آیا پیشرفتی داشتیم؟ مثلا الان ما قرن 18 هستیم؟ سوال سر اینه، آیا الان ما در قرن 18 هم هستیم؟ ولی در حقیقت اون چیزی را اگر خوب به صدا کنیم توضیح بدیم یه قدری موضوع به سرزی باید بندی استفاده کردم و خوشحالم که مصمم هست اینجا مطرح شد.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر اعوانی. من چیز زیادی ندارم که به فرمایشات شما اضافه بکنم، استفاده کردم. فکر میکنم نه، من در پایان مطالبم عرض کردم که ما فاصله زیادی داریم. این فاصله میتونه مثلا 20 ساله 30 ساله جبران بشه، میتونه 300 سال دیگه هم به همین وضعیت این چرخش معیوب ادامه پیدا بکنه.
بسیار عرض سلام هستم. من خواستم نظرتون رو در باره این جریان های فکری که در واقع به نوعی منتقد روشنگری هستن رو هم بدونم و در واقع بچه مشترکشون این بود که چون در واقع در دل روشنگری نوعی خوشبینی علمی وجود داشت، طبعاتش در واقع به یه معنی متناقض در اومد و بخش نتیجهش فاشیست بود یا حتی استالینیسم و تشکل دیگه در واقع پیشرفت کور. در واقع این معنی پیشرفت روشنگری به دلیل در واقع میتونست معانی مختلف داشته باشه، تفاوت مختلف هم ایجاد کرد و بعد اون تفاوت در واقع خطر رو کم بود.
بله سوال خوبی است. جریان‌های فکری که مقابل روشنگری بودند فقط شورید رای‌ها نبودند که من اشاره کردم. من از وقت گفتم عدول نکنم، ولی واقعیت این قضیه این است که بیشترین نقدی که به روشنگران و روشنگری وارد شده این است که آیا انسان همه چیزش، همه وجودش خرده؟ این عقلی است که در ذهن و در فکر در واقع عمل میکنه، یا ما مسائل دیگری هم داریم، احساسات، عواطف و یک روحیه و در واقع زندگی توأم با تأملات درونی. من اشاره کنم به هردر که شاگرد کانت بود و او رو نقد کرد در همین زمینه، و کار هردر این بود که روی فرهنگ بسیار تمرکز میکرد و یک نوع میشه گفتش که نقد روشنگری از درون روشنگران که خود هردر هم روشنگر بود پیش آمد و اتفاق افتاد. من میخوام اینجا اضافه بکنم که در مورد در دوره قرن 18 و روشنگری فیلسوفان بی ویژه کانت در مورد اخلاق چیزی کم نگذاشتن. اون هم اخلاق وظیفه گرای کانتی با اون دستگاه به اصطلاح به هم پیوسته و ساختارمند فلسفه اخلاق کانت. آثار بسیار، درس گفتارهای بسیار از کانت هست که بعضیش هنوز به فارسی ترجمه نشده، واقعا روی اخلاق و نسبت بین اخلاق و سیاست بسیار نوشته و گفته، از جمله در رساله صلح پایدار. این دیگه به دست جوامع بشری است، به دست حاکمانه، به دست گروه های مثلا نازی های آلمانه که روی کار میان که چقدر از خرد استفاده میکنه. وقتی میگیم خرد، یه وجهی از خرد هم اخلاقه. این از نظر کانت اخلاق یعنی ذهن و عقل و خرد وجوه مختلفی داره، وجوه نظری داره، وجوه زیبایی شناسی، غایت شناسی و وجوه اخلاقی، و بنابراین عقل عملی به همین معناست. میشه گفت که این سوء استفاده است که در واقع اتفاق میفته. خشونت ها، سنگدلی هایی که در دوره تاریخ ما باش مشاهده به اصطلاح روبرو بودیم، اصلا در دوره قبل از مدرن هم مشکلات بوده. مثلا اسماعیلیه یه گروه تروریستی بودن که یکی از جنایاتشون این بود که نظام الملک رو در ماه رمضان با کارد کشتند و ترور کردند. بنابراین قساوت و خشونت مغولان، چنگیز، نمیدونم دوران مدرن که دیگه بیشتر آشنا هستیم، وجود داشته و وجودم خواهد داشت با توجه به وضعیت جهان و وضعیتی که الان خب روسیه تجاوز آشکار و خونینی رو به اوکراین تحمیل کرده. اگر از کانت بپرسیم او چه رأیی رو و چه قضاوتی رو مطرح میکنه، طبیعتاً اون اشاره میکنه به اخلاق سیاسی، اشاره میکنه به عقلانیت بشر.
سوالی که داشتم از آقای دکتر این هست که فرمودید افراد غیر از آمریکا افراد بشر و حتی ملت‌ها در مرحله بشری استوتیس بکنن، اما نوع بشر سوی تکاملی و سوی فرهنگ مختلف بکنن. سوالی اینه که استدلال این ادعا چی هست؟ شما چیزی که فرمودید فرمودید این فلسفه امیده یه ذره برام نامفهومه که واقعا استدلال یه ذره شاید من نگاه فلسفی خیلی ضعیف و منطقی کاری داشته باشم، استدلال به قولی سوفا و کبرای این ادعا چی هست؟ ممنون. شاید فرق شبوری گرفتم حالا میتونیم برش داشته باشم.
خواهش میکنم. ببینید برای جمع ما بسیار روشنه که کار فیلسوفان ارائه داده های عینی برای اثبات نظری که مطرح می کنن از بُعد فلسفی نیست یا خیلی کمه. جان لاک مثلا در مورد وضع طبیعی توی رساله خودش نمونه هایی از مثلا زندگی طبیعی ما قبل مدنی رو و نظم سیاسی رو مطرح کرده در حاشیه. برحال اون یه همچین دیدگاهی رو از منظر فلسفه تاریخ مطرح کرده. این ما هستیم که می توانیم و بایستی که در این باره کار بکنیم، رساله بنویسیم، تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم، نمونه های تاریخی رو ما ذکر بکنیم. خیلی فیلسوف کارش این نیست که برای اثبات عینی و عملی اونچه که بیان میکنه. طبیعتاً اونچه که کانت مطرح کرده در مورد فلسفه تاریخ بی توجه و منقطع از تحولات تاریخی نبوده و خود به خود این پرسش مهمی که شما مطرح کردید میتونه در پیرامونش تحقیق و پژوهش بشه.
یه سوال دیگه از آقای سلمان سروسین باقی هستن در سرایش روزین کنند و هر شد و پسیدن دین داشت و تعداد دو نوزه نکته اول در برای مورد بشر به نظر به این وضوعی که شما فهمیدی نیست. فقط اکتفا میکنم یه در مورد از دکتر سروش توی کسی آخندونی شدن در مورد میکرد از کسی که آدم کسی من فراموش کردم، کسی که توی جلسه به سازمان ملل بودن برای تصویر حقوق بشر، خودشون برای خود بودن که هیچ کدوم از گفتاری که اون جلسه بودن هیچ کسی سوال نکرد که اساس این حقوق بشر چیست و اصلا کی گفته که انسان چنین حقوقی داره. فقط به عنوان یک کس موضوع قبول کردیم که چنین حقوقی هست و تصویر کردیم. اما نکته مسئله ای که درباره بحث این هزار قیدونگین و تصاحب مداره که میشه تصور کرد که یک جامعه داشته باشیم حالا دیگران برن کارشون انجام بدن، بعضاً بحث بزار خیلی عمیق‌تره. یعنی شما اگر بزار بکنید تو جایی که بین ذهنیتی که مدرنیته به شما اون یک انسان میده با ذهنیتی که دین میده، این دوتا اصلا تو بعضی موارد قابل جمع نیست. یا توی سطح تفسیر معرفتی دین به شما ادعا میکنه این معرفتی میده و ساینس هم ایمن این رو مرفت اینا بخص هم با هم جمع نمیشن. فقط شما این مثال تصور کنید که یک جامعه دارید که اولیت با فیزیکالیست هست و اینا هم قانون اساسی نحوه تعلیم تربیت رو بر اساس نظر خودشون هم فیزیکالیست ها تربیت کنند. از این جایی دارید این دمیونه شما به این فرض چطور میتونید یک
خواهش میکنم. از پرسش دوم به کوتاهی اشاره میکنم و اون این است که نه در دوران باستان، نه در دوران سده های میانه و نه در دوران مدرن هیچ تعهدی نوع بشر نه به خدا داده نه به خودش داده که همه متدین باشن، همه دیندار باشن. در طول تاریخ استادان حاضر در جلسه به خوبی میدونن که چقدر نهله ها به وجود آمد که اصلا کلن وجود خدا رو هم انکار میکردن، ربطی به دوری مدرن و غیر مدرن نداره. یه نکته. نکته دوم این که ما در هر دورانی به عنوان زمینه یا کانتکس که ظرف تاریخی هست، ظرف فکری هست، خود به خود ذهن ما تحت تأثیر جریان‌های فکری و نوع زندگی و تمدن و فرهنگ قرار میگیره، با این پشوانه و با این در واقع زمینه هست که ما به سراغ دین میریم، به سراغ هنر میریم، به سراغ ادبیات میریم. فقط منحصر به دین نیست، اینجا نگاه ما، تفسیرهای ما، منظورم از ما یعنی باورمندان به دین و اونایی که مخالفن و اونایی که معارضن و اونایی که منتقدن، خود به خود تفاوت میکنه. آقای مطهری خدا رحمت کنه گفته بود که فتوای فقیه دهات بوی دهاتی بوی دهات میدهد، فتوای فقیه شهر بوی شهر میدهد. خب خود به خود نوع زندگی ما، دورانی که ما داره زندگی میکنیم، در فهم ما تأثیر میگذاره. این امر اجتناب ناپذیره. و اگر پرسش بشود که در دوران مدرن کسانی هستن که التفات به دین دارن، التفات به شناخت دین دارن، درباره دین پرسش میکنن، دین خودشان هم ممکن است غیر از اینکه پژوهشگر دین باشن باورمند به دین هم باشن، خب بله هستن. این در این مورد. در مورد حقوق بشر و اینکه از کجا گرفته شده، یه مقاله یکی از دوستان من چند سال پیش نوشته بود در خصوص مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، و این رو آورده بود و از اندیشه های جان لاک در واقع روی این زمینه که جان لاک چه تأثیری روی اعلامیه گذاشته. ببینید کسانی که آمدن منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشتن فقط غربی ها نبودن، از ایرانی ها هم کمک کردند. در زمان تأسیس سازمان ملل که این سند ها اون موقع تنظیم می شد و خب موادش رو دیدید و خواندید، این ادعا مطرحه که این مواد جهان شموله، یعنی نوع بشر میتونه اون رو بپذیره. اینها نیومدن یه قرائت خاصی مثلا از دیوید هیوم بگیرن برای اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا برای فیلسوفانی که مثلا ملحد بودن از اونها بهره بگیرن. ببینید حالا مسیحیت البته تأثیر داشت، پیروزی در جنگ بین الملل دوم تأثیر داشت، یک اقتداری به وجود آورده بود، ولی ما اجازه بدید که اصلا کانتکست تاریخی رو فراموش بکنیم، کنار بذاریم، اشکالی که نداره موقتا کنار بذاریم، به خود متن مراجعه بکنیم، ببینیم متن به ما چی میگه. متن اعلامیه جهانی حقوق بشر آیا استبداد رو تزریق میکنه؟ آیا خودکامگی رو، خفقان رو ترویج میکنه؟ آیا برای انسان به عنوان رعیت هیچ حقوقی قائل نیست؟ و و و اون چیزایی که در گذشته اتفاق افتاد، اینا نیست در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینا نیست در منشور ملل متحد. و بنابراین ما به دور از ذهنیت یا پیش فرض بایستی که به سراغ این متون بریم و این متون رو مورد بررسی قرار بدیم. حقوق بشر یک مفهوم جهانی است، حقوق بشر یک امر یونیورساله، اگر نقدی وجود داره باید بشه. اگر بفرمایید که تغییری در این متون به وجود بیاد، اگر جامعه جهانی قانع نشه بگه شما این اعلامیه رو نوشتید به من، به دنیا منتشر کردید، این اعلامیه باعث اسارت من میشه، این اعلامیه باعث میشه که من نتونم در سرنوشت خودم دخالت بکنم، در اون صورت یک کمپین جهانی اتفاق میفته، میشنن اعلامیه رو از نو بنویسن.
خیلی ممنون آقای دکتر ماخانی. دوستان که مردانی هستن میکروفونشون اگر هست کنیم که صداشون بشنویم بهتر.
آقای افراسیابی میکروفونتون فعال میکنن. لطفا بلند را بفرمید که صدا دارم. آقای افراسیابی میکروفونتون روشنه. خوبار شد مشکل دارم. نفر بعد هست. آقای
بخاری
میکروفون
تو رو باز کن. بله، صدای من هستش. میبخشید.
آقای بخاری میکروفون تو رو باز کن. اگر دسترسی داری بفرمایید.
صدای من رو میشنوی؟ صدای من رو میشنوید؟
آقای افراسیابی بفرمایید، ما صداتون رو داریم.
من بخارایی هستم، صدای من رو میشنوید؟ خواهش میکنم، من بخارایی هستم. آقای دکتر محمودی خیلی ممنون. آقای دکتر محمودی صدای من رو داری؟
صدای شما رو من دارم. من سوالتون رو برای آقای دکتر محمودی
طرح میکنم. حالا ای کاش ترتیب اتخاذ میشد که مستقیم میشد صحبت کرد، چون که در انتقال سوال ها ممکنه. من دو موضوع رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی اینکه طرح مباحث کلی که مورد اتفاق کم و بیش روشن اندیشان بود از قبل از میلاد مسیح تا امروز، مثل اینکه انسان‌ها باید آزاد باشند یا عدالت چیز خوبی است یا زبان روشن اندیشان تلخ است، اینها امور کلی است. حالا وقتی میگیم کانت، می‌خوایم به طور خاص بریم سراغ کانت ببینیم که آراء خاص او چیست. بنابراین انتظار میره که توجه ویژه به آراء خود فرد نظریه پرداز بشه. مسئله دوم این که فرمودن فلسفه سیاسی کانت اینه که معتقد نیست به جدایی دین از سیاست، ولی به استقلال نهاد دین از سیاست. ببینید این دو مفهوم کاملا متفاوته. اونجا که بحث جدایی دین از سیاست جنبه مفهومی داره، بحث استقلال نهاد دین از سیاست جنبه سازمان و نهادی داره. ما نمیتونیم بگیم حسن آمد اما ماشین از خیابان رد شد. در دو ساحت مختلف این مقایسه به نظر من اشکال منطقی داره. و بحث دومی که رابطه بین جدایی دین از سیاست و استقلال، یه رابطه عموم و خصوص مطلقه. یعنی استقلال اعم از جدایی است. استقلال میتواند با جدایی توأم باشد، استقلال میتواند با عدم جدایی توأم باشد. اونجا که استقلال با جدایی توأم است، اونجاست که سازمان ها مستقلن. دو سازمان، یک سازمان سیاستگزار، یک سازمان در اصل دینی، اما تداخل مفهومی هم دارن با هم. یعنی اونجا که استقلال هست و عدم جدایی، سازمان استقلال دارن و مرزهاشون هم رعایت میشه، عدم تداخل مفهومی هم دارن.
به اسم نام خرد سیاسی.
این موارد توجهش مهمه که
علی روشنگری در این کتاب در یک فصل و در فلسفه سیاسی کانت هم در یک فصل حاصل تحقیق راجع به روشنگری است.
دکتر، سوالی که مطرح کردن در واقع بحثش رو میتونه که شما طرح کردید که کانت بحث استقلال دین و سیاست رو مطرح میکنه. سوالشون در واقع یه نکته که فرمودن این بودش که این رابطه بیشتر هم یک رابطه خصوصا مطلق را وقتی ما صحبت میکنیم در وجود این از سیاست، بنابراین باید در واقع خیلی دقیقتر به این موضوع پرداخت و نمیشه خیلی نکات کلی رو در مورد این موضوع طرح کرد. این در واقع انتقاد بود که مطرح کردم. حالا اگر شما نکته یه بحثی دارید.
بله، من نگفتم که دین و سیاست از همدیگر جدا، برعکس. دین روی سیاست، ارکان سیاست، حتی قانون‌ها میتونه تأثیرگذار باشه. اون چه که
در روشنگری مطرح شد و جان لاک نقش اساسی داشت، استقلال نهاد دین از دولت بود. Separation of power between church and magistrate. این عبارت کتاب همین نامه در باب تساهل و مدارا هست. خب معتقده که نهادهای دینی مستقلن، داوطلبانه هستن، مردم خودشون تشکیل میدن. کانت حتی در آثار آخر عمرش بعد از اینکه دیگه اون سانسور برداشته میشه بخشید تصریح میکنه که حتی هزینه های مالی نهادهای دینی هم توسط داوطلبان شهروندان تأمین بشه و به سراغ حکومت نرن، برای اینکه زمینه برای دخالت دولت در نهادهای دینی فراهم نشه. بنابراین استقلال دین و سیاست مطرح نشده و من هم شخصا به چنین باوری قائل نیستم با توجه به شواهد تاریخی و همین که در آثار روسو، جان لاک و کانت عبارات صریحی وجود داره که دین و سیاست بر همدیگه تاثیر میذاره، دین بر سیاست تاثیر میذاره.
یه سوالی هم هستش که آیه مصطفی حسینی بولکار مطرح کردن، فرمودن که سوالی که تقریبا از صحبت‌هایتان پیش می‌آید، آیا شواهدی از استفاده نازی‌ها از اندیشه‌های کانت دارید؟ در همین رابطه آیه امیر محمد گنینی فرمودن که آیشمن در دادگاه می‌گفت کتاب‌های کانت را خوانده و بر اساس وظیفه‌گرایی او از پیشوا پیروی می‌کند. البته
برداشت بسیار سیاسی بوده. من تحقیق نکردم در مورد نازی ها چقدر کانتی بودن یا کانت خوندن یا باور داشتن یا باور نداشتن، اما اگر این نقل قولی که از آیشمن بیان کردن درست باشه، این وظیفه گرایی قواعدی داره، اصولی داره. یکی از اصولش اینه که چنان رفتار کن که بخواهی قاعده رفتار تو به صورت قانونی عام درآید. میگه من وظیفه داشتم که آدم ها رو بریزم داخل کوره آدمسوزی و بسوزونم، ببرم توی حمام گاز خفه کنم، از بین ببرم، قتل عام بکنم، نسل کشی بکنم. این اصلا فی نفسه امریست ضد بشری، ضد انسانی. این حالا قاعده رفتار یا مگزیم، قاعده رفتار آیشمن فرض میکنیم. آیا این میتونه به صورت یک قانون عام در بیاد که همه انسانها اونو امضا کنن و بپذیره؟ این یکی از گزاره های حکم تنجیزی یا کاتگوریکال ایمپراتیو کانت هست. بنابراین وقتی صحبت از اخلاق وظیفه گرای کانتی میکنیم، اون شبکه و چارچوب نظری و دستگاهی که بسیار نظاممنده، من فکر میکنم که بین مکتبهای اخلاقی، حالا فضیلتگرایی، فایدگرایی، وظیفه‌گرایی، منسجمترین و سامانیافته‌ترین مکتب اخلاقی اخلاق وظیفه‌گراست. اگرچه شخصا معتقدم در سیاست نمیتوان 100% پایبند وظیفه گرایی بود. یک پیشنهادی به عنوان ترکیب بین فایده گرایی و وظیفه گرایی رو در چند مقاله و کتاب مطرح کردم که بتونه سیاست رو اخلاقی بکنه، و الا وظیفه گرایی بسیار از نظر فردی قابل انجامه، به لحاظ کشورداری و اداره حکومت نمیتونه پاسخگو باشه.
بسیار سوال نستم، ولی به دلیل اینکه دیگه زمان را از دست ندیم تا ساعت 12 استراحت داریم. فقط دو تا تذکر خیلی کوتاه، دوستان که مایل اندازش نهار تهیه بشه، از دوستان که حاضر هستن، به خانم آبیاران و میز ثبت نام مراجعه کنن و به سلام سفارش رو بدن، و کتاب پیشرفت علمی هم در کتابخونه کتاب فروشی مؤسسه که از در اصلی بیرون به دست چپ جلوتر پنج قدم جلوتر کتاب فروشی هست و تخفیف 10% ارائه میشه. مجدد از آقای دکتر مرحومی تشکر می‌کنم که قبول کردن در مدرسه الهی سخنرانی کنند و